بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در بررسی لوازم نظریه مرحوم نایمی و مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی بود، در این که دلالت ماده و صیغه امر بر طلب وجوبی به حکم عقل است، و بس به اینجا رسید که لوازمی بر این نظریه مترتب است که حتی خود این عالم ملتزم به این لوازم نمیتونن باشن. در لازمه دوم کلام به اینجا رسید که آیا در اثبات ظهورات به اصالت و عدم القرینه تمسک می کنند این آقایان یا تمسک نمی کنند؟ اصالت و عدم القرینه در تحلیلش چند احتمال بود. آیا شعبتون من اصالت ظهور است؟ آیا استصحاب است یا یک حجت و قلائیه است؟ به اینجا رسیدیم که کسی بگوید چه اشکالی داره اصالت و عدم القرینه حجیته و قلائیه داشته باشه و مقدمه شود برای حکم عقل به لزوم اطاعت اوامر مولا اذا لم يكن قرینه على الترخیص. چه اشکالی داره مقصود نایمی این باشه؟ توضیح مطلب، آقایان بگویند که امری که از مولا صادر می شود چه ماده امر و چه صیغه امر، ما نگاه میکنیم قرینه متصل و قرینه منفصل در ترخیص پیدا نمی کنیم. عقلا اگر قرینه منفصل در ترخیص پیدا نکردند اصالت و عدم القرینه جاری میکنند. میگن پیدا نکردیم پس نیست. آنگاه عقل حکم کنند. حالا که قرینه بر ترخیص نیست وجوب اثبات میشه. چه اشکالی داره این رو باشه؟ اصالت و عدم القرینه حجیت و حقلائیه داشته باشه، مقدمه یه حکم عدل بشود و دلالت امر لولا قرینه و ترخیص بر وجود. عرض میکنیم که این حجت عقلائیه که اصالت و عدم القرینه منفصل رو یک حجت عقلائیه بدانیم، اینو باید تحلیل کنیم. در زیر عرب امام هم مطلب بعدیست، باز یه نگاه دیگه به همین حجت و قلائیه می اندازیم. حالا فعلا نگاه امام باشه، فعلا نگاه غالب آقایان، حجت و قلائیه تحلیلش لامحاله این است که عقلا میگویند درست است که ما اگر قرینه منفصل پیدا نکرده ایم معناش این نیست که ثبوتاً قرینه منفصل نیست. خوب دقت کنید، اگر بتوانیم از راهی اثبات کنیم که ثبوتاً مولا قرینه منفصل ندارد، اینجا موضوع حکم عقل محقق میشه، موضوع حکم قطعی عقل محقق میشه. یعنی عقل اینجوری میگوید، میگوید قطعاً مولا ترخیصی ندارد پس باید اطاعت کن، این حکم عقل قطعی. ولی اگر حجت عقلائیه مقام ثبوت رو هدف قرار نده، که نمیتونه مقام ثبوت و هدف قرار بده، فقط اینجوری بگوید که چون من گشتم ترخیصی پیدا نکردم، ولو ممکن در واقع ترخیصم باشه، ولی من باید امر مولا رو اطاعت کنم. چرا؟ لا محاله تحلیلی میشه، باید احتیاط کنم نسبت به امر مولا، یک کاری بکنم ولو ممکنه ترخیص در واقع باشه، چون من ترخیص پیدا نکردم عقل حکم میکنه یا بنای عقلاست که احتیاط کن، خواسته مولا رو اتیان میکن، چون دلیل بر ترخیص نداری ولو در واقع ترخیص باشه. این میشه حکم عقل احتیاطی، بنای عقلا از باب احتیاط. این تعریفش اینه. خب دقت کنید، اگه برگرده مطلب به این نگاه که عقلا میگویند ما واقع رو که نمیتونیم کشف کنیم، بالاخره ابزاری دست ماست، میگیم ما دلیل پیدا نکردیم بر ترخیص، اما در واقع ترخیص نیست، من که یاد کنم ممکنه در واقع ترخیص باشه به من نرسه. بسیار چون چنینه مولویت مولا اختزا میکنن. این حرفی که مرحوم ناینی تاکید میکنن، مولویت مولا اختزا میکنن که ما حتما امرش رو امتثال کنیم. ایشو بناء عقلا در احتیاط در عوامر مولوی، و اگه تحلیل این باشه اقتضاء مولویت احتیاط است، میشه اقتضاء مولویت احتیاط است، این معالن اینه، جز این دیگه نیست. خب وقتی این باشد، اولا به مرحوم نائینی و مدرسه نجف عرض میکنیم، اگر کسی در جای خودش قائل به مسلک حق و طاعه بشه، مثل محقق داماد، مثل مرحوم شهید سر، مثل صاحب منتقا، خب این مطلب رو بگویم که ما به احتیاط عقلی هم ملتزم بشیم، شاید از اونا بعید نباشه. اما آقایانی که میگویند در مواردی که عقل حکم احتیاطی دارد، احکام احتیاطی عقل محکوم حدیث رفع است، حتی آقای صدر میرون میگه اتفاقا، حتی ایشون هم دقای بحق و طاعت میگه اگر در جایی احتیاط عقلی بود حدیث رفع، این احتیاط عقلی محکوم حدیث رفع است. شما که نباید این حرف رو بزنید که اگر تحلیل این است که بناء عقلا حجیت عقلاییه، تحلیلش این می شود که آقا عقلا میگن این مولاست، مولویت این مولا اقتضا میکنه که از باب احتیاط، ولو الان ترخیصم پیدا نکردی ممکنه ثبوتم ترخیص باشه، ولی دیگه ترخیص ثبوتی رو ولش کن، احتیاط اینه که امر مولا دستور مولا رو عمل کنی، این میشه تحلیل احتیاط عقلی. و این محکوم براءت شرعیه از عندکو. لذا عرضمون این است در لازمه دوم که این اصالت و عدم قرینت، اصالت و عدم القرینه که شما به اشتراسلوب میکنی، یا باید به وضع و اطلاق برگرده، مصادیق اصالت و ظهور باشه قبول نداره، یا باید اصالت و عدم القرینه حجیت و عقلاییه باشه. اگه حجیت و عقلاییه باشه، حجیت عقل قطعی نیست، چون احتمال سقوط میدیم که ترخیص باشه، لذا میشه حجیت و عقلاییه احتیاطیه، حجیت و عقلاییه احتیاطیه محکوم ادله براءت از عندکو، لذا جایی این مطلب هم نیست. لازمه سوم، مقدمه ای رو اشاره کنیم در بحث تعارض. بحث کردیم که تعارض بین الدلیلین اما بالذات است و اما بالعرض است. تعارض بالذات روشن تنافی بین دلیلین، بلا توجه الى دلیل ثالث. یک روایت میگه نماز جمعه واجب است، روایت دیگه میگه نماز جمعه، یکی میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب، دلیل دیگه میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام. اینا تنافی بالذات. گا گاهی تنافی بین دلیل بالعرض است. یک دلیل میگه روز اول ماه یجب صدقه، دلیل دیگه میگه یجب روز اول ماه تو را اگر نماز بخوان. خب اینا که با هم تفاضل ندارن، تنافی ندارن. دلیل ثالث میگه مولا در اول ما یک تکلیف بیشتر برای شما نداره، یک تکلیف بیشتر نداره، یا اگه تکلیفی هست یک تکلیف بیشتر نیست. خب آقایان در باب تعارض میگوین اون بیان دوم درسته، اگه تکلیفی هست یکی بیشتر نیست. آقایان میگویند در تعارض بالذات و تعارض بالعرض هر دو تساقط دلیلین است و رجوع به اصول عملی. بیره همه قائلن اطلا ناینی آقا بگویم. حالا میخواییم این رو تطبیق بدیم با این مبناشون بر اینکه دلالت صیغه امر و ماده امر بر وجوب به حکم عقل، ببینیم اینا قابل تطبیق یا نه. فرض کنید دو تا دلیل داریم، حالا به صیغه امر یا به ماده امر، مولا فرموده است تصدق و اعتق رقبت همین در روز اول ماه، یا امر رسول الله به صدقه فی اول الشهر و امر رسول الله به عتق رقبه فی اول الشهر. من جانب آخر ما یه دلیل داریم اینجوری، خوب دقت کنید که بعد اشکال وارد نکنید، دلیل داریم اینجوری میگه اگر مولا دستوری در اول ماه داشته باشه یک دستور بیشتر نیست. اگر یا اگر مولا دستوری داشته باشه اول ماه یک دستور میده بیشتر نیست. خب الان دو تا امر آمده است، تصدق و عتق رقبتی. علل قاعده آقایان میگویند این دو دلیل تعارضا و تصاحبا. باید بریم سراغ اصول عملی، ولی اگر گفتیم دلالت صیغه امر و ماده امر بر وجوب به حکم عقل است، اینجا عقل میگوید، یه علم اجمالی درست میکنه دلیل عقلی ها، عقل میگوید اما صدقه و اما عتق و رقبه متعلق طلب لزومی است، یا صدقه یا عتق و رقبه متعلق طلب لزومی است. اون وقت اگر علم اجمالی به طلب وجوبی نسبت به احد و ما پیدا کردیم عقل حکم وجوب احتیاط میکنه، میگه تساقط و دلیل نیست، باید احتیاط کنیم، هر دو را انجام بدیم. آیا ملتزم مدرسه نجف و مرحوم ناینی به این نکته ملتزم نمیشیم؟ چی؟ این اون حالا اون قرینه بر ترخیص نمیتونه باشه، اون قرینه بر ترخیص نمیشه، اونم اگه دلیل نسلی میداشتیم بله، اما همچه چیزی که نداریم. علال قاعده بحث میکنن میگن آقا این مدلولات عارض و تساقط و علال قاعده است، لذا اینجا باید علال قاعده اینجوری بگن آقایون. فعلیه دقت کنید، مبنای سوم که دلالت ماده و صیغه امر بر لزوم و وجوب به حکم عقل است، هم فی نفسه مشکل داشت، هم لوازمی که آقایان ملتزم به این لوازم نیستن. ما با کاوی بحث موارد فقهی و مجتهدی و اونا را الان دیگه وارد نمیشیم، اونا مطالبی برای خودش دارن. مبنای چهارم، مبنای حضرت امام قدس الله روحه الزکیه است. ایشون می فرماین دلالت ماده و صیغه امر بر وجود نه به الوضع است، نه به اطلاق مقدمات حکمت است که دلالت لفظی باشه، و نه به حکم عقل است، بلکه به حکم بنای عقل است. دقت کنید، یعنی اون حجیت عقلاییه رو که در مباحث قبلی مقدمه حکم عقل قرار می دادن، امام می خواهد بفرماید نخیر، اینجا حکم عقلی نداریم. که خب این حکم لطیف دقیق هم هست از نگاه ایشون. ایشون می فرماید نخیر حکم عقل نداریم. حالا در عبارتاشون باید دقت می کنید، ولی بنای عقلا بر این است که امری از مولا صادر شد، قرینه بر ترخیص نداشتیم، بنای عقلا بر حمل این امر است بر وجود، نه وضع، نه اطلاق، نه حکم عقل، بنای عقلا است. بخواید نقد کنید تا اینجا چی به ذهنتون میرسه؟
همین بنا مقلا مبتنی بر
تورات، این
بنا
که همین خودش این بنا تعبدی که نیست،
تعبدی که نیست، یه زوری دیدن، یه زوری دیدن
به این متقل. خوب حضرت امام اینجوری توضیح میدن، یعنی توضیحشون خیلی، ایشون میفرماین اوامری که از مولا صادر میشه ما قبول داریم، با اینکه عقلا میگردن مثلا قرینه ای بر ترخیص هم پیدا نمی کنن تشکیک دارن، فرمان ما قبول داریم اینو. یعنی عقلا وقتی نگاه میکنن با اینکه قرینه منفصل و متصل ندارن تشکیک دارن، یعنی احتمال میدن این امر از یه مصلحت غیر ملزمه ناشی شده باشه، لذا امر وجوبی نباشه. میفرمان این احتمال رادع نداره، شما اینو نمیتونید دفعش کنید، این احتمال هست، لکه با وجود این تشکیکات بنای عقلا بر لزوم اطاعت مولاست در این مواقع. بعد مهم اینه، حالا آقایی که به این اشکال هم رسیدن، مهم اینه که امام تصریح میکنن میفرماین این بنای عقلا بر لزوم اطاعت منشأش وضع نیست، منشأش اطلاق هم نیست، بالاتر منشأش کشف عقل اراده جدیه مولا رو نیست، یعنی حکم عقل هم نیست، معذالک بنای عقلا بر این است که این امر رو حمل بر لزوم می کنه. یه حرف امام، حالا عبارت شنو بخونیم؟ بله؟ چی؟ فل جمله اینه، ولو یک نکته ای رو امام هم اشکال می کنن، یه شیخنا دارن امام که مقصودشون آقای حائریه، لوحیه یه قسمتی از کلام آقای حائری نقل میکنن امام. حالا عبارت امام رو در تهذیب ببینید، لکن بعد اللطیا و اللتی، این در اون در میزنن بلوز، هم میشه بلوز باشه، میشه به اطلاق باشه، میشه به حکم عقل باشه، اینا هم که نمیشه. یعنی با این ریزکاری هایی که ما اشاره میکردیم، امام لونی از توجه دارن، ولو ما وضع را قبول نداریم بلوز نیست، ولی امام میگن به وضع مثلا معلوم نیست باشه، به اطلاق و مقدمات حکمت نیست، حکم عقل قطعی هم نیست. این مهم اینجاست در مقابل مرحوم نائینی، و حکم عقل قطعی هم که نداریم که، چون باید موضوعش عند العقل محرز باشه، موضوع که عند العقل محرز نیست، احتمال ترخیص واقعی میدیم، لذا حکم عقل قطعی به لزوم نمی کنه. لکن بعد اللطیا و اللتی لا اشکال فی حکم العقلاء کافتن، به من دلی تردید نداریم، عقلا کافتن حکم میکنن علا تمامیت الحجه علی العبد مع صدور البعث من المولا به ای دال امکان، بفرمان بنای عقلا حکم عقلا اینه که همین که امری از ناحیه مولا صادر شد، به هر دالی بود، به لفظ بود، به اشاره بود، به هر چی بود، قرینه بر ترخیص نبود، میگن وجود و لا ریب فی حکمهم به لزوم اطاعت الاوامر صادره من المولا من غیر توجه الى تشکیک العلمی، این تشکیک هست، عقلا به این تشکیک توجه نمی کنن، من احتمال کونی صادرن عن الارادت غیر الحتمیه او ناشن عن مصلحت غیر ملزمه، این تشکیک هست، عقلا به این تشکیک اعتنا نمی کنن. ولیس ذلک للدلالت اللفظیه، این منشه این بنای عقلا دلالت لفظی نیست، اول جهت الانصراف، این که عوامر مولا انصراف به وجود داره، اینم نیست، اول اقتضاء مقدمات الحکمه، اینم نیست، اول کشفهی عن الارادت الحتمیه، یه حرف مرحوم نائینیه، مرحوم نائینی و آقای خویی میگن همین که ترخیص نبود عقل کشف میکنه اراده حتمیه مولا رو، ایشون میفهمد اینم نیست، هیچ کدوم نیست، حکم عقلم نیست، بل البناء منهم على ان بعث المولا لا یترک به غیر جواب، میفهمن عقلا بنا دارن بر این که وقتی مولا بعثی کرد نباید بدون جواب بگذاره، وقتی قرنه و ترخیص نداری اوقلا میگن بحث مولا رو بدینه بدون ترخیص نگذار. این خلاصه حرف امام. ببینید پاسخ ما یک کلمه است، ما به امام عرض میکنیم ما قبول داریم اوقلا هم چه بنایی دارن درسته، لیکن این که بنا مناشه بنای اوقلا رو زدید شما، گفتید هیچ کدوم از این مناشه نیست، به شما عرض میکنیم یعنی بنای عقلا تعبده، شما خودتون خیلی جا میگید بنای عقلا تعبد نیست، بنای عقلا منشأ داره، شما میگید بنای عقلا هست، ما هم قبول داریم بنای عقلا هست، ولی منشأ این بنا چیست؟ یا منشه بنا وضع است، چون وضع شده صیغه و ماده عقل در لزوم، عقلا میگن لولا قرینتون به خاطر این وضع حمله بر لزوم کنید، یا اطلاق مقدمات حکمت، یا حکم عقل، یا انصرافه، این که شما بنای عقلا درست کردید همه مناشهش هم زدید مغالطه است، بنای عقلای تعبدی نداریم، باید ببینیم منشأ چیست. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Yeah, I'm going to stay there.